این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب شما که دارید این برنامه رو میشنوید، یه لحظه تصور کنید تو حوزه کاری خودتون به بالاترین درجه ممکن رسیدید، یعنی امضاتون یه اعتبار مطلقه.
آره، و خب وقتی آدم به همچین جایگاهی میرسه، معمولاً انتظار یه زندگی خیلی مرفه رو داره، مگه نه؟
دقیقاً، تازه فکر کنید سالها بعد فرزندانتون هم بشن قدرتمندترین افراد اون کشور. با این تفاسیر اون زندگی مرفه دیگه یه حق مسلم به نظر میرسه.
درسته، ولی خب شخصیتی که امروز تو مقاله اختصاصی خودمون تو سایت ایرانپدیا رفتیم سراغش، کلن این معادلات رو به هم میریزه.
آها، ما امروز داریم زندگی آیت الله سید جواد خامنه ای رو بررسی میکنیم. راستش هدفمون اینه که یه مکانیزم عجیب رو تو این مقاله مستندمون رمزگشایی کنیم. اینکه چطور یه زیرزمین محقر میتونه کانون تولید قدرت باشه.
میدونی؟ این تضاد واقعا ذهن آدم رو درگیر میکنه. وقتی اسناد مقاله خودمون رو تحلیل میکنیم، با شخصیتی روبرو میشیم که ریشه های خانوادگیش خیلی عمیقه.
آره، ایشون تو سال 1274 شمسی تو نجف متولد شدن، درسته؟
دقیقاً، و نسبشون با 5 واسطه مستقیم به امام سجاد میرسه. ولی ببین، چیزی که جایگاه ایشون رو تثبیت کرد اصلا این تبار نبود، بلکه اون دستاوردهای فردیش بود.
یعنی همون مدارج علمیشون منظورته؟
آره، ایشون تو همون سنین جوانی موفق شد از قولهای فقهی اون زمان، یعنی میرزای نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی، اجازه اجتهاد بگیره.
واو، خب اینجا باید برای شنونده هامون روشن کنیم که اجازه اجتهاد از میرزای نائینی یه مدرک تحصیلی ساده نبود.
اصلاً، یه سرمایه اجتماعی بی‌نهایت بود.
دقیقاً، یه چیزی شبیه به یه پشتوانه طلای خالص، یه تاج و تخت نامرئی که به یه عالم مرجعیت مطلق میداد. خب با همچین سرمایه‌ای ایشون میتونست بهترین جایگاه‌ها رو داشته باشه.
آره میتونست، ولی نکته جالب مقاله ایرانپدیا همینجاست.
خب پس چرا فردی با این اعتبار تصمیم میگیره بره توی محله فقیرنشین مشهد زندگی کنه و تا آخر عمرم همونجا بمونه؟
دلیلش اینه که اون نمیخواست این سرمایه اجتماعی رو خرج رفاه شخصی کنه. مقاله ما خیلی خوب نشون میده که این ساده زیستی یه انتخاب کاملا آگاهانه بود.
چه جالب، حتی بعد از انقلاب هم این روند رو تغییر ندادن، درسته؟
به هیچ وجه، حتی وقتی فرزندانشون به بالاترین مقامات جمهوری اسلامی رسیدن، سید جواد اون خونه محقر رو که اولش فقط یه اتاق و یه زیرزمین بود، اصلا عوض نکرد.
این کارشون در واقع یه پیام ناخودآگاه ولی خیلی قدرتمند به جامعه میداد.
دقیقاً، پیامش این بود که قدرت واقعی از وابستگی به مادیات نمیاد. و البته این سبک زندگی بستری شد برای یه مقاومت سیاسی کاملا خاموش.
آها، رسیدی به اون بخش جذاب مقاله، همون تحریم مراسم‌های رسمی حکومت پهلوی.
آره، ایشون به هیچ وجه تو تشریفات دولتی شرکت نمی‌کردند.
عدم حضور یه روحانی توی مراسم چطور میتونه پایه‌های یه سیستم مجهز مثل حکومت پهلوی و ساواک رو بلرزونه؟
مکانیزم این سکوت خیلی هوشمندانه است. مشروعیت حکومت پهلوی مخصوصا تو شهرهای مذهبی شدیداً به تأیید یا حداقل همراهی ظاهری علمای طراز اول نیاز داشت.
آها، یعنی وقتی نمی رفتن یه جورایی داشتن اعتبار اون مراسم رو زیر سوال می بردن.
دقیقاً، وقتی شخصیتی با وزن علمی سید جواد از حضور امتناع می کنه، در واقع داره یه حفره بزرگ تو تصویر مشروعیت حکومت ایجاد می کنه.
چه تحلیل بی نظیری، یعنی یه خلأ معنایی می ساخت که ساواک نمی تونست اون رو با زور یا پول پر کنه.
درسته، چون ایشون جرمی مرتکب نمی شد که بتونن دستگیرش کنن. او فقط اونجا نبود، همین.
نبودن هدفمند و با همین عدم همراهیش به مبارزات علنی فرزندانش در برابر ساواک ارتبار میبخشید؟
دقیقا همینطوره. این بایکوت خاموش یه سلاحی بود که حکومت هیچ پادزهری براش نداشت و این رویه وارد ساختار خانوادش هم شد.
یعنی پس از ازدواج دومشون با سید خدیجه میردامادی؟
آره، اونا با هم خونه ای رو شکل دادن که همگی تو قلب مبارزات بودن. ولی خب بر اساس مستندات ثبت شده تو مقاله خودمون تو ایرانپدیا، این مسیر هزینه بسیار سنگینی هم داشته.
هزینه هایی که برای پدر واقعا دردناکه.
بله. یه واقعیت تاریخی مهم و البته تلخ که تو مستنداتمون هست، شهادت فرزند دوم ایشون یعنی سید علی خامنه‌ای در اسفند 1404 شمسیه
که متاسفانه طی اون حمله تروریستی توسط اسرائیل و آمریکا رخ داد.
درسته. و این واقعه تلخ نشون میده که اون رویارویی خاموش پدر چطور تو نسل‌های بعدی به این سطح از تقابل علنی و هزینه‌دار با قدرت‌های جهانی تبدیل شد.
این اتفاق واقعاً قطعات پازل ما رو کامل می‌کنه. یعنی اون خونه یک اتاق فقط یه سرپناه نبوده.
نه، یه کوره آدمسازی بوده.
دقیقاً، وقتی شما تو فضایی بزرگ میشید که پدرتون با اون همه سرمایه اجتماعی در برابر زرق و برق قدرت خم نمیشه، ناخودآگاه یاد می‌گیرید که بایستید.
و برای همینه که تقوای سید جواد یه امر فردی و گوشه‌گیرانه نبود. او اعتبارش رو مستقیما از ارتباط سالم با مردم می‌گرفت، نه از موقعیت‌های مادیش.
100%. برای درک بهتر این منش و مردمداری، همونطور که ما تو پایان مقالمونم آوردیم، خوندن کتاب زندگی اینجاست رو به شما شنوندگان عزیز پیشنهاد می‌کنم.
آره، کتاب فوق‌العاده‌ایه. خیلی قشنگ نشون میده که چطور 93 سال زندگی بر محور اصول درونی بنا شده.
خب، حالا که به پایان این بررسی رسیدیم، دوست دارم شما که دارید ما رو میشنوید، به یه موضوعی فکر کنید.
به چی؟
به این که تو این دنیای پرزرق و برق امروز که ارزش آدم‌ها با داشته‌های مادیشون سنجیده میشه، ما چطور میتونیم مثل سید جواد اون ارزشمندی درونی رو پیدا کنیم که هیچ قدرتی نتونه ازمون بگیره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.